بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. بحث ما در ارتباط با آگاهی های پنهان در وجود آدمی به مجموعه ای از آیاتی رسید که به مبحث تذکر مرتبط بود و عرض کردیم که دست کم بخشی از این آیات کثیره‌ای که در باب تذکر و یادآوری وارد شده ارتباط داره با آگاهی بخشی های ابتدایی نسبت به اصول و مبانی اصلی دین و معارف دینی و با این فرض که حداقل بخشی از این آیات شامل آگاهی بخشی نسبت به معارف ابتدایی و نخستین دین هست، اون وقت باید ما بررسی کنیم و دقت بکنیم ببینیم که این تذکر به معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. طبیعی است که بنابر اصالت الحقیقه باید ما تذکر را بر حمل کنیم بر معنای یادآوری ثانویه و بر پایه یک علم و آگاهی که وجود داره، مگر اینکه دستمون از چاره کوتاه باشه و امکان حمل بر این معنای حقیقی نباشه که البته وجود داره. اگر این دو سه مقدمه را مفروض گرفتیم که تذکر و ذکر یا تذکره و تذکر اولا به کار رفته است در آگاهی بخشی اولیه و بیدارسازی اولیه و نسبت به معارف اولی و اولا و ثانیا گفتیم که تذکر هم به معنای حقیقی اون به کار میره، اون وقت نتیجه‌ای که این مقدمات میده این است که در وجود آدمی یک شناخت و معرفتی نسبت به این معارف وجود داره که به خاطر اون تذکر اینجا به کار رفته. اما اینکه نوع این معارف و شناخت‌ها چگونه معارف و شناخت‌هایی است که وجود داره اما تنبه و توجه به اون وجود نداره احیاناً، این گفتیم مراتبی داره و در آیه تعیین این مراتب، در این آیات این مراتب تعیین نشده. یک مرتبه از این وجود این معارف و شناخت ها به عنوان سرمایه های درونی انسان که مورد توجه نیست و دین و قرآن و کتب و رسول میان اون را به ذکر می آورند، یک مرحلش و مصداقش اینه که این آگاهی ها بالقوه وجود داره که با ارسال رسول و انزال کتب این قوه ها به فعلیت مبدل میشه. یک مرحله است که در این نوعی از تجوز وجود داره، برای اینکه فرض اینه که این مقدمات هست ولی نتیجه نیست. مرحله دوم و مصداق دومش اینه که نه، این آگاهی ها مقدماتش و نتیجهش هم وجود داره، اما این علم، علم اجمالی و ارتکازی هست، نه علم بالفعل. یعنی علمش هست اما علم به علم نیست و حالت اجمال داره. این هم یک مرحله که در اینجا دیگه هیچ تجوزی ظاهراً وجود نداره. مرحله سوم و نوع سومش اینه که این آگاهی ها وجود داره، از شبات که بالفعل هم هست و تفصیلی هم هست، یعنی در بدون اینکه انزال کتب و ارسال رسول و آمن تنبیهات بیرونی باشه در وجود انسان به طور بالفعل هم هست و در همین عالم هم پیدا شده. اینم یک نوع دیگر که تذکر در اینجا یه خوده در واقع شفافتر کردن اون مسئله است و کشندن اون آگاهی به قلمروی عرض شود که عمل و التزام و امثال اینها، علم است و آگاهی است و بالفعل هم هست و تفصیلی هم هست، اما دامنش به سمت التزام و عمل و مسائل اینها نیست. اینم یه مصداقه که گفته میشه که تذکر میده، یعنی یه چیزی وجود داره. این آگاهی احیانا هم موجوده بالفعل و به تفصیل، اما این آگاهی برای اینکه مبدل به التزام بشه نیاز به این داره که شفافتر بشه، توجه کاملتری وجود داشته باشه تا مبدل به التزام و مسائلی از این قبیل بشه که در واقع امر موجود بالفعل و به نحوی هم تفصیلی است، اما نیازمند شفافیت بیشتره برای اینکه مبدل بشه به عمل و التزام و عمل و امثال اینها. این هم یک مرحله که در حقیقت در یک مرحله بالفعل نبود، این عوامل میاد اون را بالفعل میکنه. در مرحله دیگه اینه که نه بالفعله، ولی این بالفعل حالت اجمال داره و ابهام داره، این میاد مبدل به تفصیلش میکنه. مرحله سوم این است که نه بالفعل است و به تفصیل، اما شایبه ای از ابهام در او وجود داره، این میاد مفصلش میکنه، ببخشید موضحش میکنه، ایضاح بیشتری به او میده، به خاطر اینکه معلومات ما از شبت که معلومات ما حتی اون معلوماتی هم که وجود داره در نفس ما و نمیشه بگیم منسیگم هست، در این حال میزان توجه ما به معلومات ما در یک درجه نیست. این روشنه، کم و بیش هم در روانشناسی نام گفته شده دیگه، میزان توجه ما در یک سطح نیست، مراتب داره. چیزهایی گاهی هست که نیست جز بالقوه، گاهی هست بالفعل ولی بالاجماله، گاهی نه به تفصیل هم هست. همین معلومات به تفصیل ما همیشه در یک درجه از وضوح از حیث تنبه و توجه نیست، درجات داره. بالوجدان هم همینطوره دیگه، خیلی چیزهایی که ما میدانیم و منسی هم نیست و حتی مغفول هم نیست، علم به علم هم داریم و موجود هم هست، اما از شبات که درجه وضوحش بالا نیست، میشه درجه وضوحش مراتب داره، میشه واضح‌تر بشه، مفصل‌تر بشه و امثالی. این هم یک مصداق دیگه. و از شبات که تفاوت این مرتبه با دو مرتبه قبلی، با دو مرتبه قبلی اینه که اون دو مرتبه قبلی از شبات که به خصوص حالا تفاوت این سه مرحله اینه که در یک مرحله بالفعل نیست هستن، از شبات که بالقوه است، در یک مرحله بالفعل ولی بالاجماله، در این مرحله به تفصیله ولی میخواد وضوح بیشتر بده. اون وقت این مرحله سومی هم که میتونه تذکر اون رو بگیره، خود این دو نوع میشه. گاهی که این آگاهی های موجود یا به عبارت دیگه هر یک از این از شبت که دو مرحله اخیر میتونه دو قسم باشه، گاهی هست آگاهی های موجود آگاهی هاییست که میگیم تو همین دنیا خود بشر پیدا میکنه، دین میاد حالا اونو تقویت میکنه، مفصلش میکنه، موضحش میکنه. ممکنم هست بگیم نه این آگاهی ها آگاهی هاییست که از دوره قبل با انسان وجود داره و مربوط به خلقت آدمیست حتی قبل از وجود روح، بنابراین که حالا نظریاتی در باب روح بپذیریم که یه نوع تشعون و تعینی قبل از خلقت تعلق بدن داشته. این از شرط که مواردی است که در اینجا میتونه مشمول آیه باشه. ما اگر خیلی میخواستیم دقیق دقیق بگیم این مفهوم تذکر را به معنای مقابل غفلت و نسیان قرار بدیم، باید همون حالت میانه را بگیریم، یعنی بگیم یه چیزی حتی بالقوه هم نه، همون حالت دوم بگیریم، بگیم این مجموعه معارف و شناختها عرض شود که وجود داره و بالفعل هم هست، منتها توجه به اون نیست، حالت مبهم در ذکر نیست. این میاد واضحش میکنه، این میاد در واقع به ذکر میاره، مجموعه معلوماتی که بالفعل وجود داره با عامل بیرونی میاد، از حالت نسیان مبدل میشه به حالت ذکر. این مفهوم دقیقش رو بخوایم بگیم باید این بگیم. وقت این معناش اینه که این آگاهی های ما نسبت به خدا و معاد و خیلی از این معارف و بنیادهای دینی از شود که اینا یا از مرحله قبل از خلقت با ما آمده، خلقت یعنی تعلق جسم به روح آمده، یا بعد از تعلق اینا از شود که خودش خودجوش پیدا شده و از شود که منتها حالت نسیان داره، حالا گاهی وقتها یا خیلی وقتها این میاد مبدل میشه با عوامل خارجی، یعنی عوامل قرآنی و عوامل دینی، میاد این را از غفلت و نسیان به ذکر میاره. این اون حالت رو فقط میتونه این آیه بگیره. با یه مقداری عرض شود که باز کردن این مفهوم میتوانیم اون مصداق بالقوه و یا عرض شود که صورت قبل اول بود یا این صورت اخیر که نه در ذکرم هست ولی خیلی خوب عمیق نیست، اینا رو بتونه بگیره. توجه کردید؟ و بعید نیست البته آدم بعضی از این آیات اونا که میده قرائنی درش هست که وقتی میخواد بگه تذکر بده، یعنی داره میخواد خوب این را در ذکر حفظ بکنه و شفاف بکنه و وضوح بهش ببخشه، ولی در این حال معنای حقیقیش اون میشه. این حاصل مجموع احتمالاتی است که جلسه قبل گفتیم و با تکمیلی که امروز عرض شد. بنابراین ما میتوانیم به دلالت التزامی یا اقتضا اینجوری بگیم، یعنی الان مجموع این آیات اگر بخوایم پایبند به اصالت الحقیقه باشیم و بگیم شمول نسبت به بنیادهای اعتقادی هم داره با اون مفروضات، باید بگیم که آیات قدر مسلمش این است که میگه بشر دارای معرفتهایی است که با از نسبت به اصول و مبانی دینی که به صورت بالفعل هم وجود داره این معرفتها، و دین میاد این معرفتهای بالفعل را که غالبا حالت نسیان و پرده نسیان و غفلت بر عارض میشه، اون را عرض شود که در ذکر قرار میده. دلالت اقتضای این آیات چون قدم مسلم از این آیات همین مصداقه، دلالت اقتضاش اینه که بشر نسبت این آیات نزدیک به بحث فطرت میشه، که حالا بحث فطرت هم بعد بحث خواهیم کرد با این منظر فطرت الله التی فطر الناس علیها، یا از شود که اف الله شک کن فاطر از سماوات و الارض، اینا با اون آیات همه میشه از یک خانواده. یعنی یه چیزی که در اونجا به دلالت مطابقی تبیین شده در آیاتی مثل فطرت و امثال اینها، اینجا بر اساس اون میگه دین اومده تذکر بده، و دلالت اقتضاش اینه که اون آگاهی بالفعلی، حالا حالت اجمال یا به تفصیل، حد اکثرش اینه که این دو قسم رو میگیره، آگاهی بالفعلی در انسان نسبت به خدا و معاد و همین موارد اصلی که تذکر به اونها تعلق گرفته، یا حالا به اصول اخلاقی و کلیاتی که در حوزه‌های اخلاقی اونها گاهی این تذکر به کار رفته، آگاهی بالفعلی سواء بالاجمال او بالتفصیل در انسان وجود داره، این دو قسم که این آگاهی غالبا در معرض نسیان و غفلته، و کار قرآن و پیامبر و اولیای الهی و کتب آسمانی اینه که این آگاهی های بالفعله که در محاق نسیان و غفلت میره اینا را واضحش بکنه بیاردش در ذوق. این قدر مسلم آیه است. بنابراین این که ما بگیم شامل اصول معارف اساسی دین این آیات میشه که از خدا و پیغمبر که قطعیه، و بنابراین که تحفظ بر اصالت الحقیقه بخوایم داشته باشیم، تذکر رو نبریم در معانی مجازی، با این دوتا اصل باید بگیم از میان این فروضی که بیان کردیم جلسه قبل و این جلسه، دوتا فرض در قطعا در آیه هست، این سلسله آیات هست. یعنی شناختی ما نسبت به این اصول داریم بالفعل، اما این شناخت میتواند بگیم بالاجمال یا به تفصیله. این شناخت بالاجمال و به تفصیل میره در یه محاقی از نسیان و غفلت، و عرصبت دین میاد اینا را ایضاح میکنه و تذکر میده میاره در ذکر انسان.
با مقتضای میشه؟
اون حالا باید انشاءالله بعد به بحث فطرت که رسیدیم و لا تعلمون شیعا میگیم اونا بعد حتما صحبت میکنیم، اگر امروز هم وارد اون بحث نشیم صحبت میکنیم. جلسه قبل هم اواخر بحث همین سوال مطرح شد. اون وقت الان ما در حقیقت رسیدیم به اینجا که در الان دین داره میگه که یک مجموعه از ذخایری همون منسیه نعمته هست، یک مجموعه از آگاهی و شناختهایی است که در بسیاری از مواقع حالت ناخودآگاه داره. نسیانش هم همیشه یک نسیان سطحی نیست، این عمه. نسیانهای سطحی یا عمیقی در مورد اونها وجود داره که دین میاد و عوامل دینی میاد اینا را میاره در ذکر. همینجا این نکته هم را عرض بکنم که علاوه بر این که گفتیم آگاهی های دلالت اقتضا داره بر آگاهی های بالفعل، حالا بل اجمال و بل تفصیل که در محاق نسیان و غفلت قرار میگیره و دین اون را به ذکر میاره، علاوه بر این نکته توجه داریم به این که این نسیان هم اطلاق داره، یعنی مقابل این تذکر یک نسیان و غفلتی است. این نسیان و غفلت میتواند یک نسیان و غفلت سطحی باشه، عمیق باشه، عرض شود که احیانا بشه به او اطلاق یه حالت ناخودآگاه کرد و پنهان خیلی مثلا به صورت خیلی جدی پنهان باشه، یا اینکه نه پنهان سطحی باشه. اینا همه اینا رو میگیره و واقعا هم درجات و مراتب داره. نتیجه این بحث اینه که این دو قسم رو قطعا میگیره. بقیه اقسام که اونجایی که بخوایم بگیم اینا حالت بالقوه داره، اون دیگه یه حالت تجوز درشه. بخوایم بگیم که نه، حالت عرض شود که اصلا تذکر معنی تعلیم اینجا به کار رفته، اینا هم حالت های مجازیه و اصالت راقی میگه معنای حقیقی رو باید بگیریم. معنای حقیقی بگیریم همین دو قسم را، یعنی آگاهی بالفعل بالاجمال یا آگاهی بالفعل به تفصیل، که در هر دو حال اینا در غفلت و نسیان هست، اینا وجود داره. آیه میگه که میاد این آیات میگه ما اون رو از غفلت میاریمش به یا نسیان میاریمش به سمت ذکر. دلالت اقتضای این آیه دو سه تا مطلبه. یکی همینی که عرض کردم اینه که یک آگاهی ها وجود داره، این دلالت اقتضایشه. و دلالت اقتضای دومش هم اینه که این آگاهی ها در یک محاقی از نسیان و غفلت میتواند باشه، یعنی نوعی حالت ناخودآگاه ممکنه پیدا بکنه، هست ولی تو خودآگاه نیست. اما البته این ناخودآگاهی است که میشه تبدیل به آگاهی بشه، از اون ناخودآگاهایی که احیانا بعضی از اقسامش در روانشناسی گفته میشه که نمیتونه تبدیل به خودآگاه بشه، نیست از این قسمه. یعنی تذکر بدون این دوتا چیز اصلا معقول نیست. به من تذکر بالمعنی الحقیقی بدون اینکه بگیم یک آگاهی های بالفعلی وجود داره و یک و دوم اینکه نسیان و غفلت بر او عارض میشه، نمیشه. و این همون دلالت اقتضاه، یعنی توجه دادن این آیات، تمرکز این آیات و تذکر مبتنی بر اینه که این مجموعه معارف و اصول اساسی دین هم آگاهی بل سرمایه موجودی است و هم اینکه سرمایه در حداقل در احوالی از حالات انسان حالت ناخودآگاه پیدا میکنه و نسیان و امثال اینها برش حاکمه. اینم پس این دوتا با دلالت اقتضا این دوتا چیز از این آیات در آمد. هر دو رکنش در آیات دیگه به صراحه مطرح شده. اینجا ما با دلالت اقتضا در آوردیم، هر دو رکنش در آیاتی به صراحت و با مدلول مطابقی آمده. رکن اول و مفروض اول که به دلالت اقتضا از تذکر به دست آوردیم، آگاهی های موجوده، گفتیم این فطرت رو نمیدونم احیانا آیه زر رو آیه افلا شکن و آیاتی از این قبیل همینو میگه، میگه چیزایی موجوده در درون انسان ولو اینکه منسی باشه. محور دومی که باز به دلالت اقتضا از این آیات در آوردیم که نسیان آدمی است، اونم در آیات دیگری مطرحه که بحث بعدیمون به همون خواهیم پرداخت. و باز این آیه، این دسته از آیات نظیر اون دو آیه قبل که مفصل بحث کردیم، نشون دهنده یک از شود که دنیای درون، از شود که و سرمایه های درونی موجودی داره که در احیانا مورد غفلت و نسیان قرار میگیره و حالت پنهان پیدا میکنه در وجود انسان، با توجه به اینکه این درجات نسیان و غفلت هم البته مقوله به تشکیکه و متفاوته و این آیه همه اونا رو میگیره. حالا یک کسی است که کمتر در معرض عوامل پنهان کننده این آگاهی هاست، خیلی سریع میتونه یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس نار نورون علی نور، یکی که نه خیلی خفا داره و لعله یتذکر و یخشا، اینجوریست و این آیات همه اونا رو میگیره. همینجا اگر نکته دیگری هم رو توجه بکنید، باز اون نگاه و نگرش قرآنی را باز واضح‌تر میکنه و اون اینکه شما در قرآن راجع به معارف دینی وقتی تعلیم رو برید اونجا ببینید، میبینید که کاربرد تعلیم زیاد نیست، ولی وقتی در تذکر بیاد 2300 تا حدود مثلا 300 مورد ما میبینیم که واژه تذکرون و تذکر و ذکر رو نمیدونم امثال اینها به کار رفته. باز میخواد تأکید بکنه بر همین بعد قصه. خب اینا نتایج این بحث ماست که البته یک نگرشی حالا نظاموار سیستمی هم اینجا میبینید که این مجموعه منظومه میشه آیات فطرت، آیه زر، اف الله شک کن، مجموعه اینا رو ببینید، بیاید به سمت تذکر، ببینید اینا همه داره همدیگه رو تأیید میکنه که اصول دینی و معارف اصلی دین اینا مجموعه ایست که ذخایرش در وجود آدمی هست حالا و بالفعل هم باید باشه مطابق اجمال یا به تفصیل و به شکل اینها حالت نهان ممکنه پیدا بکنه، ولی این سرمایه موجوده، ولی میتواند در معرض نسیان و غفلت قرار بگیره و باید تذکر بیاد اون را بکنه. این مجموعه همدیگه را تعیین میکنه و شکل منظومه‌ای و مجموعه‌ای پیدا میکنه و طبیعتاً حالا این نگاه روی انواع طراحی ها و برنامه ریزی های تربیتی و مسائلی از این قبیل تأثیر داره، همونطور که حالا به تدریج هم در مباحث آینده این بحث خودش را هرچه بیشتر نشان میده و تأکید بیشتر قرآن هم بر این مسئله روشنه که ملاحظه میکنیم. در اینجا البته یک سوال وجود داره که الان هم مطرح شد، اون سوال اینه که خب این مجموعه ای که یک منظومه تشکیل میده و همش داره اشاره میکنه به سرمایه های آگاهی های موجودی که در معرض غفلت و نسیانه، این با اون آیه لا تعلمون شیئا چه نسبتی داره؟ که این رو انشالله بعد از اینکه آیه فطرت و زر و این هم از منظر بحث خودمون بهش پرداختیم این سوال باقی میمونه که بعدا بهش خواهیم پرداخت. این یک سواله که بعد بهش خواهیم پرداخت. یک سوال هم این است که از شبت که این در حقیقت سوال دیگری نیست، اینم تکمیل اونه و ادامه اون هست که اینها نسبتش با اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا چه نسبتیه و همینطور سوال این که نسبتش با یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، علمک ما لم تکن تعلم چه نسبتیه. این نسبت بعد از بحث فطرت میشون ها انشالله بهش خواهیم پرداخت. بحثم بحث بسیار مهمیه برای اینکه حقیقتا این همه انبوه این آیات تذکر و آیه فطرت، آیه زر، اف الله شک کن و کذا و کذا که بازم هست آیاتی از این قبیل، این مجموعه که یه منظومه به هم پیوسته ایست همش هم اشاره داره به یک سرمایه های موجود که علل قاعده باید بالفعل باشه و در معرض نسیان و غفلته، چطوری با اون آیاتی جمع میشه که علمک ما لم تکن تعلم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمهم الکتاب که عنوان تعلیم آمده، یا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا چه نسبتی پیدا میکنه، که این را بعد عرض خواهیم کرد. بله. 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 چند تا از این قبیل آیات داره.
نشون میده که تذکر یا ذکر به همین معنای دو مورد که قدم رو کردن
بله
باز علت خامنه نیست
بله
که به فعلیت در بیاد
بله
یعنی اون علم و آبازی حضوری اشتاق به اون باز گویا نیست یعنی یک واسطه دیگه نفره که حالا یا اختیار انسان
بله
یا عمل و التزامش هستی چیز هست که باز اینجا نشون میده باز صرف تذکر این سیطره حاصل نمیشه کار تمام شد و
بله همینطوره بله حالا اون لست علیهم به مسیطر البته چند احتمال داره دیگه اون آیاتی که هست اصل قصه همینطوره یعنی این تذکر هیچ وقت علت تامه نیست یا جز اخیر علت تامه نیست جز اخیر اون علت تامه اون انتخاب شخصه دیگه که هست و احیانا حالا عوامل دیگری هم که مؤثره
با فرمایش شما که دو
معنایی
که
دردیم
با هم تنافی نداره
نه دیگه
فرمایش شما که با تحجیب دو احتمال اخیر
بله
یا علم تفصیلی بالفعل رو با این تذکر با حضور میبخش خب یعنی اینکه عمل بکنه یعنی وقتی که به این مقدار برسه
درست
یعنی یه واسطه یه جا نمیخواد تفصیلی هست بالفعل هم هست
بله.
فقط این کار پیامبر که با تذکری که داره میده یعنی باید اینقدر به حضور برسه که باید عمل بکنه
درست
اصلا اینجا میگه لسته علیه این به مسایبان که تذکر میدی ولی باز هم سیطره
درسته نه نه اون ما اون درجه رو نمیخوام بگیم هیچ وقت این ایزاه بیشتر هیچ وقت معناش هرگز به این معنا نیست که چنان ایزاهی که راه انتخاب رو بر اون ببنده نه به اون حد نمیتونیم بگیم برای اینکه آیات دیگه به صراحت اون رو نفت میکنه و همیشه برای جای انتخاب نهایی باقیه نه به اون درجه نمیگیم قطعا به اون درجه نیست حالا اون بحث لست علیهم به مسیطر و لایک راه به دین و اینها که حالا احتمالاتی که در بابش هست اونها انشاءالله یه فرصت تناسب بحثی که داشته باشه از خواهیم کرد
من احتمالات هم دیدی هست که اون منشه اش را هست هست نه اینکه خود علم هست مثلا روایت اون از شخص را دمام سوال میکنه که چجوریه که افراد بعضی از افراد چند دو کلام که بگی تا تهش میخونن بعضی باید کلام براشون بیان کنیم تا بفهمن بعضی هم باید تکرار کنیم تا بفهمند اما اونجا از میتواند که گروه اول اینا عقلشون با نطفشون شکل گرفته گروه دوم در رحم شکل گرفته گروه سوم حتی بعد از تولد با اثر تجربیات عقلشون شکل میگیره
خب
و نشون میده که این میره سراغ منشهش اینا عقل منشه آموزش و علم در انسان وجود داره نه اینکه خود علم
خب حالا ببینید اونی که این آیات میگه و چون خطاب به همه بشره و همه بشر میتونه مشمول اینها باشه اینه که در همه بشر یه درجه از اون آگاهی نسبت به این معارف به صورت بالفعل حالا بالاجمال یا به تفصیل وجود داره اما مکرر گفتیم که این در این حال میتونه مراتب داشته باشه این حد از آگاهی ها باید بالفعل وجود داشته باشه تا این مفهوم تذکر مفهوم درست در بیاد اما اینکه این بالفعل وجود داره درجه اجمالش تفصیلش اینا البته تفاوت داره بالقوه نمیتونه باشه این دلالت آیات این حد هست اون روایاتون حالا دیگه با دید در این حدش با اینجا منافات نداره ممکنه حالا تو تفاصیل مسئله باشه ما یه بحثی وقتی که میخوایم بعد از اینکه فطرت و نسیان و این آیات چند گروه دیگر از آیاتم بررسی میکنیم یک بحثی در همون جمع این آیات اونها که میاریم اونجا زیلش در ارتباط با کلیات و تفاصیل هم خواهیم داشت که شاید یه مقدار با اون بحث شما ارتباط داشته باشه خب به دنبال این بحث ما یک گروه دیگری از آیات داریم که قبل از بحث فطرت اونام را چون تناسبی با تذکر داره عرض بکنیم گفتیم که آیات تذکر به دلالت اقتضا دو محور دیگر را اثبات میکنه این تذکر بدون آگاهی بالفعل و یک و دوم در معرض نسیان بودن اون قرار مفهوم و معقول نیست حالا ما نسبت به این رکن دوم اینو سرپلی قرار میدیم که وارد گروه بعدی از آیات بشیم گروه دیگری از آیات وجود داره که بحث نسیان در اونها مطرح شده و اینکه انسان به نحوی داشته‌هایی را فراموش میکنه غفلت میکنه فراموش میکنه در اینی که دارد پنهان میشه در وجود انسان
باشه قبل از اینکه از این قسمت رو بکنیم وقت نسبت این آیات تذکر با وقت ناهوشیار روشن نشد. این به نظر شما هیچ گونه دلالتی نمیتونه بر بخشی از
بله چرا ما دیگه عملا عرض کردم دیگه، یعنی نوعی از ناخودآگاه و ناهوشیار در این آیات وجود داره، برای اینکه این تذکر که میگه حداقل در یه مواردی یه مصداقهایی در این عالم داره دیگه، مصداقش هم جاییست که کسانی این داشته ها را همینجور در محاقه در حالت نسیان و غفلته و نوعی ناهوشیاره دیگه. این اون تا از اون ناهوشیارهایی که دو نوع ناهوشیار یا ناخودآگاه داریم، یک نوع ناخودآگاهی که اصلا نمیتونه مبدل بشه به حالت هوشیار، یا اصلا نمیتونه حداقل نمیتونه علم به علم پیدا بکنه که بیاد تو هوشیاری خودش. این البته اون اونچنان چیز را اثبات نمیکنه، میگه یه چیزهایی داره که در وجود انسانه که در بسیاری از مواقع حالت ناهوشیار و ناخودآگاه داره، و اما ناخودآگاهی که میتواند با عواملی مبدل به آگاهی و هوشیاری انسان بشه. اینا میگه که اینا بنابر اون تفسیری که کردیم بر اساس اصالت حقیقه، میگه نه، یه چیزایی است که حتی بالفعل هم هست، یعنی بالقوه که میگیم، یعنی قوه رو دو معنا داره، دو بالقوه همونی هم که در حال نسیانه حالت بالقوه داره، به این معنا اینا بالقوه است، ولی یه بالقوه ما اینجا گفتیم که یعنی مقدماتشو داره ولی ترکیب بکنه و نتیجه بگیره نرسیده. بله این معنای اول اینجا بالقوه است، یعنی وجود داره ولی الان نیست، باید با یک عامل درونی یا بیرونی بیاد در خودآگاه قرار بگیره. بنابراین این آیه هم مثل اون آیه قبلی میگه که یک ناخودآگاهی وجود داره، منتها اون دو آیه قبل تفاوتش اینه، آیه هیلوله و آیه سر و اخفا، اون ناهوشیارها و ناخودآگاهایی که عمیق است و حتی چنان پنهانه که ممکنه مبدل به هوشیارم نشه، اونم میتوانست بگیره، ولی این نه، میگه ناخودآگاهایی را اثبات میکنه که میتونه مبدل به آگاهی بشه. این تفاوت داره، حالا گرچه من نتیجه رو گرفته بودم، اما این تفاوت این نتیجه این آیه با اون آیات قبل اینجا هست. اونجا که آیه میفرماد سر و اخفا، میتواند علل اصول اون چیزهایی که عرض شود که در عالم درون انسان وجود داره، دو تا فرق اینجا با اون این آیه با اون آیه داره دیگه، حالا تفاوت رو واضح تر بکنیم. یکی این که اون آیات، اون اخفا یا اونی که خدا حائل میشه در درون انسان هست ولی هیلوله هست، اونها اولا میتواند شامل ناهوشیار قابل تبدیل به آگاهی بشه و ناهوشیار و ناخودآگاهی که اصلا نمیتونه تبدیل بشه، چون بعضی از اون ناخودآگاه ها طور که تو این روانکاوی اونها هست یه چیزیست که هیچ وقت خودش نمیتونه بفهمه، یعنی خود شخص اون توجه بکنه، ظاهرا اینجوری که من برداشت میکنم، اگر اینجور چیزی باشه اون اطلاق داره اما اونا رو میتونه بگیره، اثبات نمیکنه آیه که اینجوری یا اونجوری دا، ولی اگر علم یا دانشی گفت اینجور داریم اونجور داریم همه اقسامشو میتونه بگیره. اما آیات تذکر تفاوت داره با اونها، میگه نه، این چیزایی است که قابل تبدیله، در همین حد اثبات میکنه. این یک. دوم اینکه اونها اعم از خیر و شر را شامل میشد، اعم از خیر و شر را شامل میشد، اون اخفا ممکنه شر باشه ممکنه خیر باشه، اون هیلوله‌ای که انجام میشه ممکنه حالت شر داشته باشه خیر داشته باشه، تو مصادیقش تو روایات یا اینا هم هر دو نوعش بود یا تو اقوال مفسرین اگر یادتون باشه، اما در اینجا طبعا در حوزه امور خیره. بنابراین این آیات سوم که گروهی از آیات بود، اون دوتا تک آیه بود، اینجا گروهه، این گروه از آیات دوتا دلالت اقتضا داشت و نتیجهش ناهوشیاری را فی الجمله اثبات میکنه، اما با این تفاوت که این ناهوشیار قابل تبدیل، یک، دوم هم در حوزه خیر نشرور و ارتباطش هم با مجموعه آیات نسیان و آیات فطرت هم ارتباط از منظومه واری بود که همدیگه را تأیید و تکمیل میکرد. خب اما میان بحث چهارم، یعنی گروه که چهارم هم تک آیه نیست، جمعی و تعدادی از آیات مربوط به نسیان و احیانا غفلته که عمدتا آیات نسیان را میکنیم. خب آیاتی که به نسیان اشاره میکنه، این نسیان عرض شود که یک باره که نسیان های خیلی عادی و متعارفه، این ظاهرا نشه بهش گفت ناخودآگاه و ناهوشیار، یک نوع نسیانه. یه چیزی الان خوندم، الان به ذهنم بود، یادم رفت، باید یه تعاملی بکنم برگرده. این حالا ما خیلی به این ناخودآگاه و ناهوشیار به این خیلی نمیشه اطلاق کرد، ولی یه نوع نسیان های عمیق و پایداری است که اون را دیگه صحت اطلاق ناخودآگاه و ناهوشیار اونها در بابش وجود داره. حالا ببینیم مجموعی از این آیات مربوط به نسیان چه وضعیتی داره و چه اقسامی داره و چه نتایجی میتواند در بحث ما و دنیای پنهان و آگاهی های نهان افاده بکنه و ازش استفاده بکنیم. خب آیات زیادی در این زمینه وجود داره. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما من اظلم من ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه نسو حظا مما ذکروا به یا فلیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هازا نسو الله فنسیهم لا تکونو کالذین نسو الله فانساهم انفسهم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر ربهم و آیاتی از این قبیل که مکرر اینها را ملاحظه کردید و باش مأنوس هستید. خب در زمینه این آیات که ممکن است گفته بشه اینها به نحوی نوعی از ضمیر ناخودآگاه یا داشته های نهان را اثبات میکنه، نهانی که در معرض نسیان قرار گرفته، میتواند به بحث ما به نحوی ارتباط داشته باشه. این حالا طرح اجمالی قصه است. البته نوع ارتباط و حدود دلالت اینها بعد از مباحثی که ترخواهیم کرد روشن میشه. قبل از اینکه ما این آیات را بهش بپردازیم و احیانا یک دستبندی و طبقه بندی ازش داشته باشیم، یک مفهوم شناسی راجع به نسیان و این واژه داشته باشیم تا بیایم به گروه بندی و طبقه بندی آیات و بررسی مفاد آیات. نسیان در برابر تذکر و قبلا در وقتی که بحث ذکر و ذکر و اینها رو مطرح کردیم، به نحوی نسیان هم اونجا مطرح شد. معمولا هم حالا تعابیری که در کتب مثل عرشبت که خود چه کتاب این نمیدونم مصباح و مقاییس آمده، تو کتاب هایی حالا مثل تاج العروس و لسان العربون آمده، معمولا حالا این تعابیری است که عرض میکنم. عرض شود که گاهی تعبیر شده به ترک و تحفظ، گاهی تعبیر شده به این که مقابل ذکره و یا ذکره. در مقاییس داره که لهو اصلان احدهما الغفله، نسیان تعبیر به غفلت شده و عرض شود که از این قبیل تعابیری که در کتاب‌های لغت ملاحظه می‌کنید آمده. و اگر مجموعاً حالا ما با یک نگاه یک دقت مثلا بیشتری بخوایم داشته باشیم در اون چه که در این لغت ها آمده، باید بگیم که نسیان مفهوم اصلی اون در مقابل همون ذکر و عرض شود که در جایی است که علم چیزی معلوم است اما توجه به او وجود نداره، الان تحفظ بر اون نیست. این مفهوم همه این تعابیر هم به نحوی اشاره به همین دارن که چیزی که مجهوله دیگه نمیشه بگیم منسیه، اینه که به طور کلی از ریشه مجهوله و منسی نیست. چیزی یا مجهوله در این طرف یا اینکه نه الان کاملا بهش توجه وجود داره، عرض شود که در این طرف اون میشه مجهول، اینم میشه مورد تذکر و یاد در یاد موجوده. اونی که بین این دوتا قرار گرفته در حقیقت میشه امر منسی و نسیان. این امر تا حدی واضحه در اینجا، اما چیزی که در اینجا با یک توجه بیشتری بهش داشته باشیم دو سه تا نکته است. یک نکته این که بین نسیان و غفلت تفاوته. گاهی در بعضی از کتب لغت نسیان را به معنای غفلت گرفتند، مثلا در مقاییس اینجور داره، و عرض شود که ولی در بعضی از کتبم با اون تفکیک شده و از او جدا شده، و اگر به نظر میاد اگر با عرض شود که دقتی بخوایم داشته باشیم، اینجا از لحاظ روانی ما دو تا پدیده داریم. یه وقتی از چیزی موجود نیست در نفس انسان در حالی که قبلا موجود بوده، موجود بوده الان موجود نیست، این میشه حالت نسیان. گاهی از چیزی موجودم هست الان، علمم بهش داره ولی علم به علم نداره، این میشه غفلت. تذکر که میگیم یعنی یه چیزی باید هم معلوم باشه هم موجود باشه در نفس و علم به او باشه و هم علم به علم باشه، یعنی الان توجه هم داره که توجه داره. مقابل این دو حالته، یک حالت نسیانه که الان نیست، یادش نیست، علم به او الان وجود نداره. یک حالت غفلته که نه، علم به او وجود داره ولی علم به علم وجود نداره. این دو درجه است و با هم یک تفاوت دقیق و ظریفی داره. ممکنه حالا بگیم کاملا ماهیت متفاوت داره این دو حالتی که چیزی در ذکر نیست، تذکر بش نیست، یا اینکه بگیم درجه‌ای دو درجه است. یک باره که الان همین الان که شما در خودتون ملاحظه بکنید ببینید یه چیزهایی ممکن، یه چیزایی است که اصلا آدم نمیدونه هیچ، یه چیزایی است که میداند ولی فراموش کرده، الان حاضر نیست، علم نداره با اون. یه وقتی است که نه، علم داره ولی علم به علم نداره. تذکر که میگیم یعنی هست و علم به علم داره، اون درجه کاملشه. عدم و تذکر هر دو حالت رو میگیره، هم حالت عدم و علم بعد العلم رو میگیره، هم حالت عدم العلم بالعلم را میگیره. نسیان که میگیم به نظر میاد که وقتی که این لغت را ببینیم دو سه تا معنا میتونه پیدا بکنه. یک، این حالت اول مقابل غفلت. دو، عرض شود که احیانا به معنای غفلت، حالا این خیلی من ندیدم به کار بره زیاد شد نباشه، و سوم این که معنای جامعش باشه، یعنی نسیان که هر دو رو بگیره. نسیان که میگیم هم بگیم اون حالی را دقیقا مقابل تذکر، هم اون حالتی که تحب موجود نیست الان از دست رفته این شناخت و معرفت، هم اونجایی که موجوده ولی علم به علم نداره، هر دو رو میتواند بگیره. شاید خیلی از این استعمالات اون معنای سوم و مطلق باشه، یعنی هر دو رو بگیره، مقابل تذکر، نسیان و تذکر. شاید هم بشه بگیم که اینا از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع است، مثلا اگه بگیم نسیان و غفلت اینا اون دو حالت پیدا میکنه، جدا میشه. نسیان در اونجاییست که نیست بعد از وجود، غفلت اونجاییست که هست مطابق علم به علم نداره. اگه با هم بگه نسیان اینجوری میشه، ولی شاید هم مواردی هم ما داشته باشیم که در آیات اونها بعد به دقتی میکنیم که این حالت مشترک و عام را داشته باشه، هر دو حالت را بگیره. این یک بحثه که نتیجه این بحث اینجا اینه که نسیان که معنای ترک و تحفظه و مفهومی که در لغت آمده، بعید نیست جان به این شکل ما نتیجه بگیریم که حداقل دارای دو معناست، یکی معنای خاص مقابل غفلت، یکی معنای عام که شامل هر دو حالت نسیان معنای خاص و غفلت بشه. شاید این دو کاربرد بشود برای نسیان فرض بکنیم، یعنی در جایی هم که چیزی مورد غفلته بهش بگیم که در واقع منسیه. عرض شود که در مقاییس اونجا داره که لهو اصلان اصل اول رو میگه غفلت، که بعید نیست که مقصود از غفلتی که در اونجا میگیم غفلت معنای عام باز باشه، یعنی همون حالتی که الان تو ذهنش نیست یا هست ولی علم به علم نداره، اون وقت این همون معنای دوم و عام رو میگیره. ولی بعضی از کلمات لغویین ظهورش در اون معنای اوله. فکر میکنم مجموعاً اگر این کلمات رو کنار هم بگذاریم بشود بگیم این دو معنی نسیان در هر دو به کار میره. این یک بحث در اینجاست که بله؟ آخه داره که این برای من نتوانستم به نتیجه واضحی برسم، برای اینکه قبل از اینکه این کتاب ها رو ببینیم و این مثلا به خصوص مقاییس که حالا خب کتاب نسبتا معتبری است، گرچه خود این که حالت اجتهادی پیدا کرده یک کمی خدشه ایجاد میکنه در کتاب لغت، ولی به هر حال باز بهش خیلی اعتنا میشه. حالا در کتاب العین رو الان ننوشتم کدام از این دو تعبیر آمده، کتاب العین و کتاب اقدم از اون که حالا به خصوص مثل کتاب العین و اونها مهمه اون خودش. ما در بحث لغت یکی از دوستانم مجموعه بحثا رو جمع کرده و مجموعی از نکات و مبانی در اونجا وجود داره که داریم کار میکنیم، شاید برای سال آینده اون وقت من اون مجموعه کار رو یک بار در یکی دو جلسه ارائه بکنم اینجا، که اصولا مراجعه به لغت و حدود اعتبارش رو نمیدونم تاج. حالا در هر حال میخوام بگم که تا قبل از اینکه یه دقتی بکنیم و ببینیم این تنوع کلمات رو ببینیم، میگفتیم که نسیان یه چیزیست، غفلت چیزیست، زوب چیزیست، جهل چیز دیگه. این چهار تا مفهوم رو کاملا با هم جدا میدیدیم، جهل، نسیان، غفلت، زوب، که به ترتیب هم همینجوری میایم جلو. یه وقتی چیز مجهوله نمیدونستم، یه درجه میاد بالاتر اینه که نه مجهول نیست، میدونه منتها در حالت نسیانه، اصلا نیست ولی مسبوق به وجود. حالت بالاترش اینه که مجهول نیست، منسی هم نیست ولی مغفوله، درجه بعدش مغفوله، علم به علم نداره. بعد حالت بالاتر اینه که نه، همه اینا میره که آگاهی پیدا کرده، الان هم وجود داره و علم به علم هم هست. این میشه ذکر. چهارتا رو اینجوری تصویر میکردیم، حداقل برابر بعضی اصطلاحات هم قشنگ اینا از هم جدا هستن با همین شکلی که عرض کردیم. اما به نظرم با توجه به اون چی که در اونجا آمده الغفله، که غفلت قدر متیقنش هم اونجاست که علم به علم نیست، اینه که حداقل یک اصطلاحی هم داره که شامل حالت غفلت و نسیان معنی خاص میشه. بیشتر همینطوره، منتها من جایی برای یک مداقه بعدی در استعمالات وقتی اون تقسیم بندی میکنم جایی برای اون باقی گذاشتن. بیشتر میشود حداقل در بادیه نظر میشه بگیم بیشتر اینجوره، ولی شاید نتیجه نهاییمون 100% با این استنتاج منطبق نباشه. اینو در بررسی آیات یه مقدار مداقه بیشتری خواهیم داشت. این یک بحث در نسیانه که این مفهوم شد. بحث دیگری در مفهوم شناسی نسیان اینه که گاهی هم نسیان به معنای عرض شود که ترک و تحفظ در عالم معرفت و ذهن و جنبه علمی نیست. نسیان بیشتر به معنای عرض شود که ترک شیء، بی‌اعتنایی به شیء، گاهی به این معنا به کار میره. در مقاییس داره که لهو اصلان اهدوما الغفله و الاخر الترک، نساهو یعنی ترکه او رهاش کرد، میگه او این رو به فراموشی سپردش، یعنی نه اینکه میدونه توجه هم داره، ولی یعنی ولش کرد، رهاش کرد و کنارش گذاشت. این معنا ما قبل از اینکه در مقایس ببینیم این میگفتیم که معنای مجازی است، که نسیان مفهوم معرفتی است و در حوزه شناخت و معرفت معنا داره، حالا دو معنای خاص یا عام که قبلا گفتیم. اما چون این فراموشی معرفتی همیشه مستلزم اینه که در عمل هم ولش میکنه اون کار رو دیگه، وقتی چیزی فراموش کرد در ذکر او نبود و شناخت او بهش الان تعلق نداره، خب عملا معناش اینه که دیگه با او سر و کار نداره، رها میشه دیگه. یعنی بازتابهای رها شدن در عالم معرفت یک رهایی در عالم التزام و عمل هست و مجازان همیشه میشود عرض شود که لفظی که برای معنایی وضع شده به لوازم اون ما اطلاق بکنیم و در لوازم اون استعمال بکنیم. این الا ما شاء الله در لغت مصداق داره، بارها هم گفته شده، این ما هم اینجا چند بار گفتیم که یک واژه در یک معنای حقیقته، ولی این معنا چون یک عللی داره و معلولاتی داره، مقدماتی داره و نتایجی داره، گاهی میاد مجازن در علل و مقدمات به کار میره، گاهی در نتایج و دستاوردها و تبعات به کار میره. ما اگر باشیم میگفتیم که بله نسیان گاهی به اون معنای ترک عملی، نه متروک بودن در عالم معرفت و شناخت، در ترک عملی به کار میره و این مجازم هست، چون معنای اصلی نسیان اون ترک و تحفظه، تحفظ ذهنیه، معرفتیست نه عملی. ولی به هر حال حالا در مقایس داره که اینم یه اصل دیگریست در نسیان، یعنی گویا این معنای حقیقی دیگریست براش، که نمیدونیم حالا چه مقدار این هم درست باشه، چون در کتب ریشه دارتر اینجوری چیزی شاد نباشه. و ولی در هر حال حالا به نحو حقیقت یا مجاز عرض شود که معنای غیر از اون دو معنا، یک معنای هم نسیان داره، معنی ترک عملی، یعنی اینی که اون رها میکنه. منتها اگر ما حقیقت بگیریم این را، وقتی مقدار در استنتاجاتمون مشکل پیدا میشه در اون جایی که میخواییم آیه را برای معنای نسیان عرض کنیم، ولی مجاز بگیریم طبعا اصل ظهورش میشه در همون معنای حقیقی و این میشه خلاف ظاهر میشه. ببینید وقتی که میگه میفرماد که بله اونجایی که نسیان به خدا نسبت داده میشن، فنسیه هم نسو الله فنسیه هم، خدا که فراموش کرد، اونجا ما قرینه عقلی داریم، نسیه خدا یعنی رهاشون کرد، یعنی توجهی به اونها نکرد، توجه یعنی در مقام عمل لطف و رحمت و عنایت و اینها، نه اینکه والله علم خدا که لا یشغل و شأن و انشن لا یعذب عن علمی مثقال ذره و لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعرضهن لیعرضهن نسیان، اینا مسلماته. ولی زن اونجا اگر میاد نسیه، حتما به معنای این ترکه هست و عرض شود که مثل این از همون جاییست که مکر و مکر الله، که مکر الله خدا یه مقدار با اون قبل تفاوت میکنه به خاطر این یه قرینه‌ای داره. اینجا هم دیگه قطعا باید بگیم که فلیوم ننساهم یا نسیهم، نسیان هایی که به خدا نسبت داده میشه مثلاق اینه. ممکنه در جاهایی مثل لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، ممکنه همینطور باشه، نسیه نه اینکه یادش رفت و توجه نداشت، یعنی نتوانست عمل بکنه، ولم نجد له عزما، یعنی اون اراده‌ای که بتونه پای کار بیسته نداشت. ممکنه در بعضی آیات دیگه هم به این معنا باشه. در حال این سه معنایی است که درش نسیان به کار میره، و اما این که معنای اخیر معنای حقیقی است یا مجازی، ما فکر میکنیم مجازه، گرچه ظاهر کلام مقایس اینه که اینم خودش حقیقته. نکته ای در این بحث حقیقت و مجاز وجود داره که نکته مهم و اصولیه و کمتر هم مطرح شده، که دیگه مجال الان ورود در اون نیست، انشاءالله جلسه هفته آینده. صلی الله علی محمد.